أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. دومين بحثنا درباره فروع دين عبادات. در جلسه قبل بحثمون این بود که معنای عبادت چیه، ریشه عبادت چیه، ابعاد عبادت چیه، اینا رو گفتیم. حالا در این جلسه میخوایم خصوصیات عبادت رو بگیم. بحث خوبیه. هدف آفرینش برای همینه که انسان یک عبادت اینچنینی بکنه. خصوصیات و ویژگی های یک، باید آگاهانه باشد. دو، باید عاشقانه باشد. سه، باید عادلانه باشد. چهار، خالصانه باشد. پنج، خاشعانه باشد. هیچ عبادت خوب این ویژگی ها رو باید داشته باشیم. چه بهتر که در این ماه مقدس از خدا بخوایم این چنین عبادت رو ما بده. که اگر عبادت این خصوصیات داشت کمش زیاده، و اگر خصوصیات نداشت زیادش هم کمی. اصل اول آگاهی. افرادی هستن ممکن عمر عبادت کنن اما آشنا نیستن به مسائل عبادت. اگر آدم آشنا نباشه زحمتش هدره. مثل اتاقی که خاموش میشه یا اتاق تاریکی، یه نفر آگاه نیست سویجش کجاست، یاد به همه اتاق یه همچی انگوشش فشار میده. این جور خیلی میکنه ولی آخرش بر روشن نمیشه. اما یک آدم آگاه در یک دقیقه دستش میذاره بر روشن میشه. اینه که به ما گفتن حتما هر چه کار میخواد بکنه باید علمش داشته باشه. مثلا در بازار میگن الفقه ثم المتجر. الفقه ثم المتجر، لابد بازاری ها همه اینو بلدن. یعنی اول برو مسائل داد و ستد رو یاد گیر، فقه بفهم، بعد برو ثم المتجر تجاره خونه. وقتی بازاری باید مسائل اسلامی رو بلد باشه، وقتی وزیر بازرگانی باید چقدر چیز بلد باشه، برو در مسائل کلی مملکت. یا مثلا در عبادت، در باقی عبادت داریم المتعبد علی غیر فقهن. المتعبد یعنی چیزی که عبادت میکنه منطقه علی غیر فقهن، مسائلش بلد نیست. عبادت متعبده، متعبدن اهل عبادته، منطقه علی غیر فقهن، رو فقه نیست. کسی که عبادت میکنه اما نمیدونه چه میکنه، آگاهانه نیست. چه خونه از تا خونه. امیر المومنین فرمود مثل اولاغ یکی میچرخه دور سنگ آسیا، راه خیلی نمیره بده به جایم نمیرسه. مثل آگاهی خیلی اسلام براش عرض قائله. در مسائل قضایی هم مثال بزنم، خوب گوش بدید. فرض کنید من بدهکارم به پدر شما، یا شما بدهکارید، شما بدهکارید به پدر من. بعد پدر من یا پدر شما که پول میخواد از دنیا میره، شما میگه پالو من میگه آه عبدی شما یه پولی از ما میخواد، بالاخره این هزار تومن میگه من حلال کن. منم میگم خب حلال، هزار تومن میگه میگه هزارم هزاره دیگه، من نمیگه چقدر. بعد من راضی میشم و خیلی هم خداحافظی گرم میکنی میریم. آیا شما حلاله برات؟ حلال نیست. شما باید به من بگی که بابا تو از من 10,000 تومان میخواست. اگر من آگاه شدم به این که حقم 10,000 تومان هست، 10,000 تومان گرفتم و گفتم راضیم، این رضایت ارزش داره. و الا شما نمیدونی من آگاه کنی که چقدر من میخوام. همه تو میگیم مرحوم بابا یه چیزی از ما میخواست، از تو میگی حلال کن. خب این فایده نداره که یه کارمند کارگری رو شما ازش کار میکشی بهش نمیگی کار چقدر ارزش داره. اونم یک آدم یا پشت کوم آدم نمیدونه نرخ چیه و چیه، چون آگاه نیست. شما همینطور ثبت میشید میگه ای خدا ساعت از سر من کم نکنه، چون خبر نداره که چقدر ازش بهش بگو آقا جون کارگر اینه قیمتش، ارزش کار تو اینه. ما تو من حساب کنندن اگر فهمید ارزش 200 تومن تو بتا تو راضی شو ارزش داره. ولی یه آدم ناآگاه 50 تومن میشم بدی از هیچی بهتر راضی میشه. در مسائل فقهی داریم که جلو دروازه نمی جنس از افرادی که میان تو شهر بخرید. بعد این رسم شاید حالا بعد جا باشه، مثلا شهری ها برن دمه دروازه دهفیات تخم مرغ این مرغ گوجه میره میارن همون دمه دروازه بش میخوره، یا میره تو باغ و مزرعه قبل از اون که میباش بار بده همین میبره سر درخت میخوره. و این کشاورز باغدار اصلا نمیدونه نرخ چنده، نگاش بره صد تا پول میخوره خودشو میبازه. همین جمع یه راضیه بش بگو آقا وضع مملکت اینه، میدون بار اینه، خریدش اینه، فروشش اینه. اگر فهمید حق چیه و به شمتر راضی شد اون رضایت آگاهانه ارزش داره. ولی آدم غریب جاهل بیخبر رو 50 تومن بدی بگی راضی میشه. رضایت آگاهانه، الفقه تجارت آگاهانه، عبادت هم آگاهانه، جبهه رفتن آگاهانه، خدمت همه چیزی باید رو آگاهی باشه. رشعت ها من عالم خیرون من سبعی و رشعه من جاهل. حدیث داریم دو رشعت نمازی که آدم عالم بخونه بهتر از 70 رشعت نمازی که آدم جاهل بخونه. قرآن می فرماید لا تقرب الصلات و انتم سکارا حتی تعلمو، حتی تعلمو ما تقولون. مست نماز نخونید، در حال مستی نماز نخونید. چرا؟ برای که تعلم و ما تقولون بدونید چی میگی. آدم مست چه؟ نمیدونید چی میگی. پس اصل در عبادات یکی از اصول اینه که آگاهی باشه. برادرای عزیز و خواهرها، مسائل اسلامی رو یاد بگیرید، مسائل توبه مسائل یاد بگیرید. نکند یا عمری نه غسل میکنی و بعد میکنی غسل فقط باطل بوده، یا عمری آدم نماز میکنه بعد میکنی باطل بوده. واجب است انسان مسائلی رو که مورد نیازشه یاد بگیره. تو رساله هم هست مسائلی که انسان مورد نیازشه واجب رو یاد بگیره. بنابراین به احکام گوش بدید. لازم هر بحث شیرین باشه. اصلا بحث شیرین مال بحث شاید بود اولی که بودن مدرسه باید بانه خوشی کشفه شد مغز بادم و مغز پسته بفرزیدید. یکی وقتی دانشجو شد این حاضر سیو حمام کارگر حمام هم بشه، از کارگر حمامی طول در درس بخونه، شغل بیرون آزاد شغل انجام بده، زحمت بکشه جون بکنه، دیگه او دیگه لازم نیست. یه وقت افراد تازه از ایمان از برقی وارد جمهوری اسلامی شده بودن، خب این باید برنامه های خود خنده توش باشه، جوشی توش باشه، قافی نخودشه کشمش یا قرآن حدیثی هم گفته بشه. الان بعضی از برنامه ها رو مردم مثلا کم گوشیدن میگن خوشگه، بگه بعد از تنشه تر از جمهوری اسلامی رفته سال خوشگتریش. الان ما باید برنامه هر کم سنگین بود اگر مفیده گوش بده. آگاهانه دو چی؟ عاشقانه. عاشقانه عشق و علاقه به کار خیلی ارزش میده به کار. داریم وضع النشاطی فی عبادته، دعا داریم که خدایا به من وقتی میخوام عبادت بزنم نشاط من بده. همین ماه رمضان امام زین العابدین وقتی میخواد بیاد، یعنی وقتی ماه رمضان میخواد بیاد امام زین العابدین استقبالش میره و منتظرشه و هنوز ماه رمضان تموم نشده قصه میخوره که هیچ شد ماه رمضان تموم شد. عاشقه به خاطری که کاراش زیر نظر خدا میدونه. گاهی وقتا شما تو استخر می‌بینید زیر آب بشمونید چند تا زیر آب هم البته ما رمضان زیر آب برید نوزد باطل اسلام حالا غیر رمضان دیگه آب میده میگه بهش مرتب بدارم یه دو میده دیگه میده میشینی تو آب میشینی شد خودم بیرون میشوره یه دو سه چهار پنج میسته که شما نفس شما زیر آب میسوزه میخواد یه بالا میدونی حال بالا خواهد بود 20 تا دلت میخواد بگه 30 تا زیر آب داری جون میکنی اما بازم رو علاقه با میسید برای که خاطر جمع که کارت زیر نظره. اگر انسان معتقد شد به اینکه کارش زیر نظره و خاصم زحمت بکشه رو عشقه نمیخواد دره و انشالله برسه به جایی که اداره های ما همه عاشقانه کار بکنن دو یه سه یه فلان تا تاریخ پنج پنج یه زیر باشه وقتی کاره کار انجام بدن برن بیرون رو عشق درس بخونن. ما عشق کمبود عشق داریم فقط جایی که عشق هست در همه جمهوری اسلامی اونجا که عشقه. من دو جا عشق دیدم یه جا تو حوزه علمیه قم دیدم که استادی دیر اومد درس به طلبه گفت معذرت میخوام چون خانوادم از دنیا رفت من دیدم میخواستم درس نیام ولی دیدم درس شما حرام میشه یه پارته انداختم به خانوادم اومدم به شما درس دادم حالا میخوام برگردم تشییع جنازه. من استاد اینطوری دیدیم که تشییع جنازه خانمش رو عقب انداخت برای که درس طلبه ها یه همچی عشق به درس دادن در حوزه قم دیدم. در جبه هم عشق زیاد میدونید سر از منده ها چه جور عاشقانه کار میکنن باقی جا کمبود عشق یعنی منتظرن فرار کنن شاگرد در کلاس اجازه تا زنگ رو میزنن همچینی پرن وقتی گیر کردم تا حالا و تا رادو میگه فردا تعطیله معلم میگه جون شاگرد میگه آخ جون یعنی اصلا نه اون میخواد درس بخونه نه اون میخواد درس بده. در آموزش پرورش ما عشق نیست در ارتش ما باید عشق هست بیشتر بشه مثل از منده ها او ارتشی ها که تو جبه هستن اون بسیجی هایی که تو جبه هستن اداره های ما اولش نهادی بود یه ذره یه ذره داره ایتو میشه نهادهای ما یه ذره یه ذره دارن اون حالت اولو اول یه نفر آقا اونو خالی میخورد حفاظت میشه الان میگه آقا فلانی همچی کردن من همچی کردن یه خلاصه هرچی عشقش بره روحش میده. عبادت باید عاشقانه باشه لا تکرهو الا انفسکم العباده هر چیزی زیاد بله اینم یک باید عادلانه باشه درباره عاشقانه داریم که افضل الناس من عشق العباده افضل الناس حدیثه افضل الناس بهترین مردم چیزی که من چیزی که عشق العباده عشق العباده نسبت به عبادت عشق ببرده زورکی نباشه و اما باید عبادت عادلانه باشه عادلانه باشه ما باهمی داریم که عبادت رو در عبادت میانه روی داشته باشید یه وقت زیاد به سرتون نذاره مرتب هی نماز نافله مرتب قرآن مرتب قرآن نه. اونقدر تو این ایام خدا میدونه حالا بگم چقدر اونقدر تو این ایام نامه و تلفن ما داریم از این درباره اینهایی که میگن که این خونه‌ای که پلو مسجد زجر میکشن اول که بخواسته خونه‌ای بخره به خاطر که نزدیک مسجد بوده چیس میکرده بس قرآن خوندن تو بلندگو این چنان زده شده که خونه یه میلیونی میخواد نیم میلیون بفشه فرار کنه این زدگی گناهش به گردن اون قرآن خونه و اون مسجد و اون متولی و خادم و اون نمیدونم انجام اسلامی چیه اگر یه چیزی شورش در اومد زدگی به وجود میاره عبادت باید عادلانه باشه حالشی داری بخون حالشی نداری نه ما احسن القصد فی العباده پیغمبر فرمود ما احسن چقدر زیباست القصد قصد یعنی اقتصاد میانه روی فی العباده چقدر خوب است که انسان در عبادتش میانه رو باشه و تازه وقتی میخواد انسان عبادت چه زیاد کنه روح عبادت چه زیاد کنه نه پوستشو ما گاهی وقتا عبادتمون پوست عبادتمون زیاد میشه آخه عبادت پوستش با مغزش مثلا نماز میخوای بخونی حال نمازت بهتر باشه ما هر کدوم قدیمی هستیم مور نمازمون بزرگتره اولش که نماز مونیم با مور بند انگشتی بعد یه 30 سالم که میشه مور مانتور دیگه یه ذره ذره هی مورمون جانماز موهی بزرگ میشه یا قرآن موهی پوست عبادت نه روح عبادت باید مواظب باشیم عبادت شغلمون نشه. اینطور نباشه که مثلا عادتمون بشه بریم دعا کنیم، عادتمون بشه بریم دعا کنیم، عادتمون بشه بریم فلان. کارا رو باید انتخاب کنیم. خب اینا که گفتم حالش دارید بخون، حالش نداری نخون، در نمازهای واجب نیستان، در کارهای مستحب. عبادت باید خالصانه باشه. درباره اخلاص که بگه خیلی مهمه. یه مسجد میری نماز بخونی، برای چی میری نماز بخونی؟ چون دوستات اونجا جمعن؟ چون همسیفات اونجا جمعن؟ من یه وقتی رفتم یه جای نماز بخونم، حالا نمیگم کجا بود، یه جای یه وقتی رفتم نماز بخونم، صف چندم بودم تا رفتم بگم الله اکبر، مدتی دستم دل و گوشم بود، دیدم نمیتونم بگم الله اکبر، دیدم همه اینا که جلوم رسیدن تا به پیش نماز برسه، اینا همه رو باند اومدن اینجا، یعنی میخوان یه جای هم دیگه رو ببینن، خلاصه خونه تیمی میخوان داشته باشن و زشت خونه تیمی داشته باشن، میگم بود میکشن مسجد فلانجا وعده، یعنی روی حج ها روی حسابی که نماز جماعت ثواب داره و این پیش نماز عادله و خدا راضی، بار به خدا خوبی پیش نماز ثواب جماعت، این انگیزه ها اینا رو هول نداده. کجا وعده؟ فلانجا وعده. مثلا یه جایی میگن فلان خونه، مثلا قبل خونه کجا وعده، پادرخت کجا وعده. دیدم اینا که اومدن اینجا همه سوت کشیدن برای که هم دیگه رو ببینن. گفتم واقعا انتخاب این مکان ای خیلی مشکل است. اجازه بدید یه مسئله بگم. اگر که توی جایی که میرن نماز میخونن انتخاب مکانش برای خدا نباشه، نمازش باطله، ولی نماز برای خدا، اما این انتخاب این مکان برای خدا نیست، این مکان روی چیزای دیگه اومده. انتخاب مکان برای خدا نباشه نماز باطله، انتخاب زمان برای خدا نباشه باز نماز باطله. یعنی مثلا نماز میخونه اما مثلا حالا میگه الان اول وقت بخونیم که اینا بفهمن که ما نمازمونو اول وقت بخونیم. انتخاب زمان غیر خدا باشه باطله، انتخاب مکان غیر خدا باشه باطله، واجبات برای غیر خدا باشه باطله، مستحبات برای غیر خدا باشه باطله، حتی جست برای غیر خدا باشه باطله. مثلا من وقتی نماز میخونم تنهایی هستم نماز ماست، مثلا وقتی اینا سال نفر نگاه میکنم فوری جست رو عوض میکنم، کلمو چرج میکنم الهی، یه ابرو میندازم شمال شرقی یکیش میاد جنوب غربی. این جست خدایی نیست، جست غیر خدایی، واجب غیر خدایی، مستحب غیر خدایی، مکان غیر خدایی، زمان غیر خدایی، یه خود غیر خدا قاطیش بشه به هم میزنه. عبادت باید خالص بشه. من شهر نفسه بالعباده فتهموه، کسی که خودشو مشهور میکنه به اینکه ایشون اهل عبادته فتهموه. حدیث داریم که خطرناکه آدم ها که خودشو مشهور میکنه به عبادت فلانی، سعی میکنه که یه عبادتی میکنه و همه بگه که من این عبادتو میکنم. ان الله عز وجل یبغض شهرت العباده و شهرت اللباس، خداوند غضب میکنه از کسی که خودشو به یه رقم عبادتی مشهور کنه. ولذا گفتن یه کسی هر وقت میمده مسجد صف اول با میسیده، یه بار اومد جانه بود و رفت و صف آخر، تو نماز یه چیزی شد دید مثل که مثلا مثل که یه دور دیگه، مثل که بعد تجزیه نظر کرد و معلومشه نمازم که تا حالا خوندم درست نبوده، من دلم میخواسته که توی صف اول بایستم. سعی کنیم به یه جا عادت نکنیم. من نمیدونم یک تذکری هم بگم، حالا این تذکر نمیدونم چقدر برای خود من درس نجاتی بود. من 14 سالگی طلبه شدم، از کاشون میخواستم بیام قم درس بخونم، پدر پیرمردی دارم اومد تا گاراژ گفت پسرم، گفتم بفرما، گفت استر ذهبک و ذهابک و مذهبک، یعنی پول تو دین تو، استر ذهبک پول تو و ذهابک و مسافرت، کجا میری و چقدر پول داری و چه دینی داری، اینو مستور بدار. بهش گفته شد که خوب این که میگن دینه رو حفظ کن مخفی کن، برای زمانی که تقیه باشه، الان که تقیه نی دیگه، قوم تو شهری که همه شیعه و نمیدونم آیت‌الله بروجردی و دیگه این مسئله نیست که. گفت نه قرار نمینه که هیچ وقت یه مسجد نرو نماز بخون،
برای اگر دائما تو مشتری فلان مسجد بودی یه وقت نخواستی بری مسجد، فوری میگن ها خطا دو تو شد، فلانی با فلانی بده. یه دیرشو وقتا مگر بری مسجد دیگه همه نگاه خیره خیره نگاه این امشان بده این مسجد چی کنه. یه دیره باش که هر مسجدی که پیش نمازش ما برو نماز بخون، هیچ وقت تمره یه مسجدی رو پیشونی نده که اگر نرفتی بگر لابد پیش نماز فاتقه یا تو فاتقی. اگر هم جای دیگه پیدا شدی بگم لابد جاسی تا اومده اینجا ببینه اینجا چه اومده اینجا گوش آب بده ببینه اینجا چه خبره. همه تو خیلی مثل امت، امت چه میکنه؟ امتی که برن نماز خیلی راحت برن نماز. مقید نکنید خودتون رو به یه مکان خاصی، به لباس خاصی، به زمان خاصی، که این قیدها یه ذره یه ذره بوت میشه. یعنی اول آدم خود اول آدم خود دوستی میشه، بعد خود پرستی میشه و خود پسندی میشه و بعد خود پرستی. مقید نکنید خود رو، یعنی زمان و مکان و شخص مواظب باشید به شما رنگ نزنه، چه اگر خواستی از رنگ به بیرون بشینید. اینم یه جمله که در انتخاب جاهای عبادت خیلی مقید اونطوری نباشید، خالص باشه، وقت اخلاصش هم اونطوری نزدیکتره. ولا یشرک به عبادت ربه احدا، در کارا عبادت بود. امام رضا علیه السلام وضو میگرفت، ظاهرا امام رضا بود، بله، یه چتری تو خونه بود، گفت اجازه بده آب دستت کنم، بوری چتری آفتابه چیزی آبی بود، گفت بده آب دستت کنم. امام رضا فرمود لا یشرک به عبادت ربه احدا، یعنی آدم وقتی عبادت میکنه باید خالص بشه، کسی کمکش نکنه. ای آیه هم اونجا صلوات فرمودن. و یکی دیگه خاشعانه باشه، خالص بشه، خاشع باشه، یعنی نمیشه خودشو پلو خدا کوچیک بدونه. یه وقت حساب نکنه چه ها دستاشو تکون بده که ملائکه از آسمان بریزن بیرون، چون دیشب من نماز شب خوندم خبری نیست. خداوند در قرآنش بارها میگه ملائکه هایی داریم میلیون میلیون عبادت میکنن، یعنی تو با نمازت مغرور نشی، خشوع تواضع اینطور نباشه که نماز ما باعث بشه که ما رو حالمون رو به هم بزنه، اعتدال روحمون رو به هم بزنه. اینا خصوصیات یک نمازه. حالا من چند تا حدیثم باز اینجا بخونم درباره عاشقان اونها. قرآن میفرماد و اذا قاموا الی الصلاه قاموا کسالا، منافقین وقتی هم نماز میخونن در حال کسالت نماز میخونن، یعنی نمیخوان نماز بخونن، کسلن وقتی نماز بخونن. دلیلش هم میگه برو نماز بخون راحت شی، یعنی تا حالا کی رسیدی. یکی هم میگم من که نماز بخوندم راحت شدم. پیغمبر میفرماید جعلت قرت عینی فی الصلاه، نماز نور چشم منه. البته وقتی میگیم عبادت همه کارها، همه تو که در جلسه قبل گفتیم همه کارهای ما باید آگاهی توش بشه. یه رزمنده باید بدونه چرا میجنگه و میدونم، اداری هم همینطور. آقا چرا رفته اید دانشگاه فلانی؟ والا ما تو همه کنکورات شرکت کردیم دیگه، حالا اینجا قبول شدیم رفت. مثل این سوال های گر یه جای دیگه بود انتخاب بکنه، شناخت داشته باشه بر اساس آگاهی اینها. بسیار مسئله دیگه که در بحث عبادت هست آفات عبادت. در عبادت یه آفاتی هست، یکی از آفات اینه، میگه الهی عبدنی لک، آفات عبادت، الهی عبدنی لک، خدای توفیقم بده عبادت بکنم، اما ولا تفسد عبادتی بالعجب، خدای توفیقم بده عبادت بکنم اما عبادتم آفات نداشته باشه. یا در قرآن داریم لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والعزا، اگر کمک به کسی میکنید منت سرش نگذارید، اذیتش نکنید. گاهی عبادت ها خراب میشه، با گناه خراب میشه، با منت خراب میشه، با روحیه خراب میشه. خراب شدن چند رقمه، گاهی خرابی با روحیه، خرابی گاهی با روحیه، مثل چی؟ مثل عجب. عجب مثل حسد،
مثل عجب و حسد.
چون حدیث داریم ان الحسد یاکلون لا یاکل الحسنات کما تاکل النار الحسد. همینطور که آتش چوبو میخوره، حسادت عبادت‌ها رو میخوره. پس گاهی وقتا خیلی آدم جون میکنه اما حسد داره، آدم حسودیه. چون آدم حسودیه روح حسادتش باعث عبادتش از بین میره. گاهی عبادت با گناه از بین میره. هفت، در قرآن آیات زیادی داریم که میگه حبت از اعمالهم، به خاطر فلان گناه عبادتاشو از بین بردیم. پس گاهی عبادت خراب میشه به خاطر حالت انسان، گاهی عبادت خراب میشه به خاطر عمل انسان، و گاهی عبادت خراب میشه به خاطر آزار و منت. منت میذاره من بودم که، یا اذیت میکنه، امروز کمک میکنه بس سر و سرشم میذاره، میگه یه دهن دارم من بخون یه چایت میدم. افرادی هستم فقیرن مستضعفن از نظر فکری، میان کمک از کسی بگیرن، یه خورده سر و سرش میذارن، مسخرش میکنن، دلقه کش میکنن، بعد چیزشم میدن. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والعذا، اینها آفت عبادته. عجب، حسادت، اینها آفتهای درونیه. گناه آفتهای شخصیه. منت و اذیت آفتهای اجتماعیه. یعنی سر رقم آفت دارن. آفت اجتماعی، آدم تو جامعه منت میذاره دیگران را، اذیت کنه به دیگران. آفت درونی، حسادت و عجب. آفت شخصی، گناه. سن رقم عبادت داریم، عبادت های باطله. عبادت های باطل انگیزه هایی داره. همونطور که در جلسه قبل گفتیم معنی عبادت تذلله. تذلل و خشوع در برابر خدا جایز، در برابر غیر خدا جایز نیست. و قرآن روی زمینه مایه خیلی گذاشته، میگه آقا چرا پلو فلانی تواضع میکنی؟ چرا پلو فلانی تواضع میکنی؟ بعضیا پلوی کسی گردن خم میکنن به امیدهای خیلی طول دراز. حالا این امیدها در همه هست. من نمیدونم حالا من بگم یا نگم، بگم به ذهن من انشالله که سال 16-17 سال پیش یه مش بچه ها رو جمع کردیم، تختکی ها گذاشتیم، اصول دین داشته بگیم کاشون. بعد مسافرت کردیم بود در یه شهری و بعد دو مرتبه در شهر دیگه هم کلاس گذاشتیم و کار نداریم. میگه غلطیدیم تو شهر کلاس داری میکردیم. یه کسی به من گفت تو خیلی سیاست مداری. گفتم اتفاقا تو نیست که میگی. من چه سیاستیه؟ یه مش بچه ها و قرآن دستیدم قصه بشون گم اصول. گفت تو نمیدونی این بچه ها الان 16-17 سالن، اینا 40 سال دیگه که تاجر بشن سهم اماماشون رو به تو خواهم داد. خمس مالشون رو به تو خواهم داد. ببین چقدر آدم وقتی یه موجود مالی خولیایی شد، یه موجود وهمی که شد، دیگه که امیدهایی. میگن مولا نصرالدین دامن عباشو گرفته بود توش میره. گفتن سر همچی کردی؟ گفت شنیدم یه پرنده تو هوا تخم میندازه، میخوام نشکنه. گفت چه آرزوی درازی. گفت نه خیلی هم آرزو دراز نیست. به خانواده هم گفتم آبو جوش بیار من تخم آوردم. او دیگه برد حالا بنابراین گاهی انسان به آرزوهای طول و دراز داره تذلل میکنه. بعد نیست من 7-8 دقیقه که وقت دارم یک سیمایی از این بندگی ها که انسان در مقابل غیر خدا میگه رو تخته براتون بگم. ضمن اینم آگاهانه هاش من جا گذاشته بودم. خب پس بندگی غیر خدا، حالا سران کشورهای اسلامی چرا در مقابل آمریکایی تو بردن، در مقابل شوروی و سایر ابرقدرت‌ها این تو بندگی میکنن، فرد به فرد چرا به هم میگن خدا سر تأثیر مکن؟ اصلا بندگی غیر خدا ریشه‌ای داره، سه تا ریشه میتونه داشته باشه. بندگی غیر خدا یا واقعا هستش موهوم است و موجود نیست، اصلا غیر خدایی نیست، آدم خیال میکنه. مثلا او کسی که میگن رفت توی مسجد میخواست نماز بخونه، هیچ که نفهمه، در دل شب رفت توی مسجد خلوت، مشغول نماز شب و عشق و دعا و فلان، بعد یه صدای اومد خیال که چی اومده تو مسجد، اینم نمازشو با آب و تاب و حال و گریه خون صبح دید چی اومده تو مسجد، دج بوده. یعنی شب تا صبح گریه کرد برای که بگن چه آدمی خوبیه، بعد نمیشه بس آدمی نبوده. گاهی واقعا اینطوریه. قرآن در این زمینه میفرماد که انما تعبدون من دون الله اوثانا و تخلقون افکا. و تخلقون افکا یعنی شما بندگی میکنید در مقابل یه چیزی که تخلقون افکا، افک یعنی دروغ، یعنی اصلا یه دروغی رو خلق میکنید، یعنی اصلا یه چیزی که وجود نیست. خلاصه سر قبر گریه میکنید که مرده توش نیست، به خیالش اینشو زور داره کمکش میکنه، بعد از ما زور نداره. قرآن میگه کسی زور نداره، یا اصلش نیست یا اگرم هست کارایی نداره. مثلا شما چی؟ عزت میخوای؟ قدرت میخوای؟ نصرت میخوای؟ مهم است؟ برای چی؟ آیا چی منجه نوشتم از رو برسون بخونم یا غلط میخونم؟ قرآن میفرماید که اگر توقع قدرت داری، ان القوت لله جمیعا، ان القوت لله جمیعا، عبادت فقط برای خدا، قدرت فقط برای خدا، همه قدرت ها خواستن شاه رو نگه دارن و همه قدرت ها خواستن امام رو بکوبونن. نشد. همه قدرت ها خواستن صدا پیغمبر رو خاموش کنن، نشد. ان القوت لله جمیعا. بنابراین چرا پلو این اون گردن خم میکنید؟ عزت میخواد. قرآن میفرماید که ان فلله العزت لله جمیعا، فلله العزت لله جمیعا. چرا پلو دیگران خم میشی؟ چرا این تو نوکری میکنی؟ عزت میخواد، عزت داره خداست. قدرت میخواد، ان القوته لله جمیعا. رزق میخواد، من چه نمیده آقا خرجی میده برای رزق. قرآن میفرماد لا یملکون لکم رزقا، لا یملکون لکم رزقا. کسی نمیتونه برای کسی رزق مقدر کنه. بله ممکنه آدم به حسب ظاهر ببینه نون از فلانی میگیره، فلانی کمک مالیش میکنه، ولی باید بدونه که اگر فلانی نبود این روزیش از هر جا باشه میرسه. نصرت میخوای، قرآن میفرماید که لا یملک لکم نفعا ولا ضرا، لا یملک لکم نفعا ولا ضرا. مهمه، قرآن میگه نه مهم نیستن، عبادون امثالکم، اون هم یه آدم هایی مثل شما. خان کیه؟ شاه کیه؟ ابرقدرت کیه؟ قرآن میفرماد همه جمشن لن یخلقو زبابا، همه جمشن نمیتونن یه مگس خلق کنن، و اگرم یه مگس یه چیزی ورداره بره همه بدون نمیتونن ازش بگیر. آقا فانتوم ها F14 F16 F18 مه که اومد همه افا میشه پف، غبار که اومد یخبندو که شد، خیلی قدرت دارن اما با یک مه و یخبندون چی میشه؟ دستی کسی نیسته، یا کارایی ندارن. حالا بگو نه آقا ما دیدیم فلانی به ما عزت داد، زور داد، پولم داد، یا اصلش خبری نیست، یعنی اگه تو مسجد به خیال این که آدم وارد مسجد شده عبادت میکنی، بالا سر قبر گریه میکنی که اصلا مرده توش، یا از بیخ دروغه، یا کمکی نمی کنن، اگرم گای کمک بکنن کمک موقت. من وقتی میتونم به شما یه حدیث یاد بدم که خود محافظم عدستم نرسته باشه، کمک موقته و تازه در کمک موقت منت هست، هوس هست، توقع هست، صندوق میندازه که گردو برگرده. یا کمک نمی کنه، یا اگر کمک کردن پس می گیرن به چند برابر. عمری قرنهایی کشاورزای ما فان العزه لله جل وعلا، فلله بله، ان العزه لله، درست غلط خوندم آیا؟ عمری کشاورزای ما در مقابل خانها تسلیم بودن. ببین حالا حساب کنین، اینها به خانها بیشتر چیزی رسوندن یا خانها از اینها بیشتر چیز گرفتن؟ خانها کلی از اینها چیزی گرفتن، یه چیزی هم به اینها تیمونده تفرشونو میدادن. کشورهای اسلامی هم همینطوره. در سایه جمهوری اسلامی و انقلاب خون شهدا ما از بندگی غیر خدا راحت شدیم. الان رئیس جمهور هر کشوری بیا تو ایران خواسته بشه به یه بچه یه 10 ساله ما هر توهینی بکنه، تمام ایران زنای از تو خونه، بچه های تو مدرسه سرش میکنن. رسیدیم به جا که در اثر انقلاب دیگه بنده یه غیر اون خدا نیستیم و باید منتظر امامی باشیم، حضرت مهدی علیه السلام، که دنیا را از بندگی غیر خدا آزاد کنه. دنیا غرق در بندگی غیر خدا. همه مردم و همه سرسپردگی ها برای اینه که عزت میخوان از آمریکا بگیرن، قدرت میخوان از عربادت ها بگیرن، میخوان روز مبادا کمکشو کنه، خیال میکنن اونا مهمن، امید دارن رزق. به این امیدا بندگی غیر خدا در طول تاریخ قدیم اگر بله قربانگوی خانا بودن و الان اگر برای قربانگوی ابرقدرت هستن رو این زمینه. قرآن میگه عزت میخواهد، فلله العزت لله، فلله العزت، عزت مال خداست، قدرت مال خداست، نفع و ضرر دست خداست، دیگران مهمتر از تو نیستن، عباد و امثالکم. گاهی وقتا آدم خیال میکنه که مخ آمریکایی میفهمه، مخ غربی میفهمه، نه اونم مخش مثل مانه. مطابق ما یاد ندادن، ما رو مستضعف قرار دادن. اون چه داریم از این که نجات پیدا کردیم در سایه انقلابه. انقلاب ما را به هوش آورد، انقلاب ما را از شرک بیرون آورد. ما بندگی غیر خدا میکردیم، الان بنده خدا هستیم و باید این انقلاب را که با این همه خون و اسارت و شهادت و اینها به وجود اومده اسلام را بشناسیم، عمل کنیم، حقمون را به رزمنده ها بدهیم. پایان حرف من چی شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آقایی که دیر پیچه تلویزیون را کردن، بحث امروز مایی بود عبادت، بهترین عبادت اونه که رو آگاهی باشه. اگر آدم ناآگاه عبادت کنه دوندگی که ازت بیفایده. حدیث خوندم، عبادت آگاهانه، عبادت عاشقانه با کراهت و دورکی نباشه، عبادت رو عدالت باشه. زیاد یه وقت تونتون عبادت میکنیم یه وقت هم یادم میره. عبادت خالص باشه، بره غیر خدا نباشه، ولو زمان عبادت و مکان عبادت و جست عبادت. عبادت خاشعانه باشه، ریا و عجب توش نباشه. بعد منی گفتیم آفات عبادت، گاهی عبادت خراب میشه یا به خاطر روحیه ها، حسد عجب، یا به خاطر گناه و یا به خاطر یه چیز دیگه هم بود یادم رفت چی؟ منت ها. کمک میکنیم بعد منت میذاریم. بعد گفتم عبادت فقط باز مخصوص خدا باشه، عبادت غیر خدا به این آرزوها، به آرزوی عزت و قدرت و نصرت، به این آرزوها همه تسلیم علال قدرت ها امروز و تسلیم خانه ها دیروز میشدن. و قرآن با این آیه ها میگه بردگی غیر خدا ممنوع. و سپس گفتم اون چه داریم که الان بنده خدا هستیم در سایه انقلاب و رهبری امام و ایثار ایثارگران است. خدایا تو به حق محمد و آل محمد قسمت میدهیم، اسیران ما را آزاد، جانبازان ما را شفا، امام عزیز ما را مؤید، امام زمان علیه السلام را ظهورش را تعجیل، رزمندگان ما را فیروز، عبادات ما را قبول و ما را به طور کلی از عبادت غیر خودت برای همیشه برهان. به ما توفیق بده دنیا را از عبادت غیر تو بیرون بیاریم.